خداوند همیشه ما رو دعوت میکنه به سفره و مهمانی خودش. بخش مهمی از این سفره فقط تناول نیست، فقط تسکین نفس نیست، یه بخشش اصوات شنیداری که در هر سرزمینی به واسطه فرهنگ خودش یک نوع شنیدار خاص داره.
بله.
ما با توجه به قومیت‌های خودمون در افغان نقاط ایران، اونها هم نسبت به زبان معیار و فرهنگ شهری و موسیقی شهری یک زبان بومی گویش و یک رفتار بومی دارن که موسیقی خاص خودشون هست. حالا یا نواحی گفته میشه، یا مقامی گفته میشه، یا منطقه، یا هر چیزی گفته میشه، اینها طبق یک آیین و مناسک دینی آنگونه اجرا میشه که ما متوجه میشیم در یک شرایط خاص و ویژه قرار داریم.
بله.
اینجاست که موسیقی آیینی متمایز از دیگر گونه های موسیقایی میشه.
نمونه برای ما بیارین آقای مهذوی که توی این
روزهای سحوری خانی، در سحرخانی، در بوشهر ما وقتی داریم، خب دمام نوازی های در ایام محرم داریم.
دوستان زمانی که شما اینجا حضور دارین این موسیقی ها رو هم پخش کنیم حتما.
خب به امید خدا خدمتتون بودیم، هم به خودم میگم ولی الان امکانش
الان نه، عرض کردم که زمانی که اینجا در خدمتتون بودیم. اما اون چیزی که آقای مهدوی باعث بقای گونه ها و آثار قدیمی میشه حتی در موسیقی، نوآوری و خلاقیت. واقعا چقدر میشه تو آیین و مناسک ماه رمضان خلاقیت به خرج داد، مخصوصا جوانانی که وارد حوزه موسیقی شدن و پر از خلاقیت هستن و پر از انرژی. خیلی کوتاه در مورد این برای ما بگید.
خلاقیت در این زمینه شاید یه مقدار خطرناک بشه، چرا که این هنرها به سمت مدرن شدن میره و جوانهای امروز بسیار باهوش هستن نسبت به قبل گذشته خودشون و دانش زیادی دارن و به هر طریق میتوانن به دست بیاورن. گاهی احساس میکنن با تنظیمهای مدرن آیینهای مذهبی رو میتونن به روز رسانی بکنن. ما به همون بحثی که باید رمضان رو طبق سنتها و آیینهاش که از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه به ما رسیده باید حفظ سنت بکنیم، به راحتی نمیتوانیم در آیین‌ها نوآوری بکنیم. اینها باید مداخله بشه توسط اهل تحقیق و پژوهش، ارزشیابی بشه، ببینیم آیا مجاز هستیم اینها رو. نوآوری‌های امروزی حداقل، شاید شما منظورتون خلاقیت این هست که کارهای چطوری بشه که کار رو از گذشته بهتر بکنه.
دقیقاً همینه.
اما ما وقتی مشاهده میکنیم آثار رو میبینیم این خلاقیت ها و این حرکت های امروزی خامه و پخته نیست و به ساحت قدسی معنوی چون این مراسم و آیین هایی لطمه میزنه. پس نیاز به بنگاه های تحقیقاتی، نیاز به پژوهشکده هایی داره که بنیاد هایی داره که بتوانن به درستی آنچه رو که از تاریخ میدانن، آنچه رو که از مکتوبات مستند دارن و روایت های متواتری که وجود داره،
بله،
حال بیان با زبان امروز ببینن چقدر میتونن مستندسازی بکنن و اصطلاحا به روز رسانی بکنن.
متشکرم جناب مهدوی،
خواهش
می‌کنم. عصرتون بخیر و خداحافظ.
درود بر شما، انشاءالله مؤید و سلامت باشید.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
فیلم دوست داری؟
خیلی. گفتی فیلم داری؟
خیلی. کارم این بود.
قرار ما پای میزهایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
خب ساعت 11:34 است و در اولین روز ماه عزیز رمضان هستیم با کافه رادیو و خیلی متشکرم که همراه ما هستین و شنونده ما. گاهی واقعا لازم نیستش که برای یک شروع دوباره راه زیادی بریم، همین که اطرافمون رو خوب ببینیم کافیه. خیلی وقتا لازم نیست برای رسیدن به خدا خودمون رو ببندیم به انبوه دعاها یا مدام با نذر و ذکرهای پیچیده چیزی رو به خودمون اضافه کنیم. گاهی خاصه در ماه عزیز رمضان برای اوج گرفتن لازم میشه بارهایی رو از دوش خودمون کم کنیم. آدمایی که زود جوش میارن، آدمایی که خیرشون به همه عالم میرسه و خانواده خودشون لنگن، کسی که میتونه به آدمی نیازمند تخفیف ویژه بده و نمیده، واقعا اینا گیر و گورایی که بعضی از ماها متاسفانه داریم. یک نکته، یک تلنگر، یک میزی هستش که در ماه عزیز رمضان برای شما خواهیم داشت.
مرد حسابی به اسم مهمات آوردن فلنگو بستی و طلبکارم هستی.
قیافتم که جار میزنه اهل میونبوری.
پدر مادرت دق ندادی، باعث خودکشی کسی نشدی، مال یتیم فقیر اینجور چیزا که نخوردی.
اهل جبران هستی یا نه؟
بچه دیگری است آن روز که گشت ویژه برزخ قصد آن کند تا بدون رو دروازی کیر دهد و یقه خودی ها را بگیرد.
آشپزخانه سلطانی؟
بله خودم هستم. جناب علی
شما باید با من بیاید.
الان
مرا قفلایی که بستست یکی مونده تو مشتم به جنون رسید کارم از که فرصت ها رو کشتم. بازی نور و صدا نیست، زندگی یه سر نبشته، یکی پیدا یکی پنهون مثل آدم و فرشته.
در باره دیگران به آشکار یا پنهان یکی کنید، یا از بدی دیگران بگذرید که خداوند همیشه از بدی ها می گذرد. با آنکه در انتقام از بدان بسیار توان است.
همیشه می گفت شغل ما پول و نون و درآمدش پاکه، حلال حلال، عینه و شیر مادر. توی سرما و گرما، زیر ظل آفتاب و برف و بارون، شب و روز مردم سوار میکنیم و میرسونیم به مقصدشون. چه پولی حلال تر از پول مسافر کشی؟ اما چند وقت پیش همینجور که منتظر نشسته بود تا ماشین همکارا پر بشه به خودش گفت یعنی واقعا کل پولی که من از صبح تا شب درمیارم حلاله؟ یعنی شیطون دور ما راننده ها رو خط کشیده و کاری به کار ما نداره؟ یعنی سر به سر ما نمیذاره که ما رو مدیون مردم کنه؟ مگه میشه شیطون بی خیال کسی شده باشه؟ بعد پیش خودش دنبال گزینه‌های روی میز شیطون گشت. یادش افتاد چند سال پیش نرخ مصوب مسیرشون بود 975 تومن. ولی کل سالو از همه نفر 1000 تومن گرفت. اولش از خودش دفاع کرد و گفت خب تقصیر من نبود که. تقصیر اونایی بود که این نرخ قناسو برای خط ما مصوب کردن. من روزی 100 تا 25 تومانی از کجا می آوردم؟ خود مسافران راضی تر بودن به همون نرخ 1000 تومن. نشد یکیشون بگه 25 تومن من چی شد؟ ولی بعدش با خودش گفت روزی دست کم 100 تا مسافر رو توی اون خط جابجا کردم. توی سال میشه 36,000 تا مسافر. یعنی از بین اون همه آدم همشون از ته دل راضی بودن؟ یعنی همشون حلال کردن؟ اگه فقط 1% راضی نباشن چی؟ یعنی یه 25 تومن ناقابل منو مدیون چند نفر کرده؟ ای داد و بیداد.
ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. هر خوبی که به تو برسد از جانب خداوند است و هر بدی از نفس خودتو.
از ماست که بر ماست.
خب با کافه رادیو حدود 6 دقیقه دیگه همراه شما خواهیم بود. خیلی متشکرم که ما رو میشنوین و الان میریم سراغ پیشخوان کافه رادیو و در مورد کتابخانه ها میخواییم صحبت کنیم. دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور جناب علیرضا مختارپور تلفنی سر میز ما هستن. چند وقت پیش ازشون شنیدیم که خب گفته بودن با وجود تعطیلی کتابخانه ها به خاطر شیوع ویروس کرونا فعالیت های کتابخانی و کتابخانه ها تعطیل نشده و برنامه هاشون رو از طریق فضای مجازی دنبال میکنن. آقای مختارپور سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. حالا با توجه به اینکه هنوز زیرساخت‌های مناسب اینترنتی و دادن سرویس به تعداد زیادی از کاربران واقعا وجود نداره و شما هم از طریق فضای مجازی دارین کاری میکنین که خواسته جوانان و دانشجویان دور نشن از اون فضای کتابخانی و حالا پویش‌های مختلفی هم در استان‌های مختلف راه اندازی شده، خیلی کوتاه در مورد برنامه‌هایی که داشتین و کاری که انجام دادین توی این مدت به ما بگید.
بله، خدمتتون عرض بکنم. همونطور که فرمودید، بالاخره این شرایط جدید یک اختزالات جدیدی رو برای کشور فراهم آورد. البته به نظر من همین که نشان بدهد به تمام دستگاه فرهنگی که به چه ظرفیت‌هایی باید توجه بیشتری بشه و چه نواقصی برطرف بشه، به نظر من خودش غنیمتی است. به هر حال ما برنامه‌های مهمی که داشتیم مثل برنامه پویش کتابخانه رضوی که جشنواره رضوی مهمترین برنامه‌های نهاد بوده که سال گذشته با حضور 1,300,000 نفر بزرگترین مسابقه کتابخانه کشور بود. امسال ما تمام منابع این مسابقه رو با موافقت ناشرانش در فضای مجازی قرار دادیم.
به چه شکلی آقای مختارپور؟
ما در این برنامه تعدادی کتاب رو باید در گروه‌های مختلف کودک و نوجوان و جوان و بزرگسال مطالعه بکنن و بعد در یک فرم‌هایی رو پر بکنن، پاسخ به سوالات بدن. همینطور بخش کودکان باید نقاشی بکشن بر اساس کتاب‌هایی که درختشون قرار داده. ما تمام این مسابقه رو در زیرساختی که خود نهاد در 3 سال گذشته فراهم کرده بود قرار دادیم. یعنی الان شما به عنوان یک شرکت کننده مراجعه میکنید به سایت مربوطش، در اونجا شما کتاب رو میبینید، میتونید کتاب بخونید و فرم مسابقه هم همونجا هست، همونجا میتونید بارگذاری بکنید. و چون مسابقه ما به دلیل اینکه جلوگیری بشه از تقلب و بالاخره مشارکت های سوری با کد ملی هر نفر میتونه فقط شرکت کنه در یک نوبت، در اونجا اون کارت ملیش رو وارد میکنه، کتاب در اختیارش قرار میگیره، فرم سوالات رو میبینه. خب این یکی از کارهایی بود که در اونجا صورت گرفت. فعالیت دیگری که صورت گرفت این که تمام کتابدارای ما که الان به اقتضای شرایط ناچار شدن در خانه بمانند، قسمت اعظمشون که در شهرهایی که این شرایط دسترسی به اینترنت رو دارن، الان روزانه کتابهای مختلفی رو معرفی میکنن، در اختیار اعضا قرار میدن. شبکه اعضای کتابخانه ها رو ما در فضای مجازی در پیام‌رسان بله تأسیس کردیم که اعضای کتابخانه اونجا عضو هستن و معرفی کتاب‌ها و فایل کتاب‌هایی که مجاز هست بارگذاری و اشتراک گذاری رایگانشون برخوردار میشن. و محافل ادبی که ما داشتیم الان در فضای مجازی داریم اجرا میکنیم. یعنی ما اگر قبلا کتابخان داشتیم که به صورت حضوری در کتابخانه ها برگزار میشد، الان همین برنامه داره در فضای مجازی صورت میگیره از طریق زیرساختایی که در کشور ما موجود هست. این فعالیت ها داره صورت
دسترسی دیگه. آسونه آقای مختارپور؟
بله، هیچ مشکلی نیست. کافیه به پورتال نهاد مراجعه بکنن، به راحتی میتونن دسترسی
پیدا. نهاد کتابخانه های عمومی کشور.
بله، بله.
حالا میدونید تصور من چی بود آقای مختارپور؟ فکر میکردم که هر نوع کتابی رو وقتی که مراجعه میکنیم به وبسایت نهاد کتابخانه های عمومی کشور میتونم انتخاب کنم و بخونم. اما این کاری که شما کردین به صورت مسابقه است، یعنی شما اون کتاب ها رو شما کتاب ها رو انتخاب میکنید و ارائه میدین.
بله، ببینید، اما در مورد اون چیزی که شما میگید کتابخانه دیجیتاله.
بله،
ما کتابخانه دیجیتال اصلا در کشورمون توسعه نیافته.
بله،
به دلیل زیرساخت هایی که فراهم نشده و دو اینکه هنوز بسیاری، یعنی میشه گفت اکثریت قریب به اتفاق ناشران ما اصلا حاضر نیستند که در محیط، هنوز حاضر نشدن که نسخه دیجیتال کتابشون عرضه کنن.
مگر اینکه پولی پرداخت
بشه. قانونن اشکال داره. این کتاب‌هایی که الان تو فضای مجازی گاهی اوقات تبلیغ میشه، اینا بسیاری از اینها غیر قانونیه. یعنی بدون در نظر گرفتن حق مؤلف و ناشر، یک شخصی برداشته یک کتاب یک بنده خدای یک ناشری رو برداشته، ازش عکس گرفته و رایگان گذاشته که این اصلا واقعا نامشروعه و حق مؤلف و ناشر نادیده گرفته شده. برای همین هم کتابخانه دیجیتال الان خیلی گسترش نداره هنوز در کشور ما،
مگر اینکه پول خیلی خوبی داشته باشین شما.
بله، برخی از کتاب‌های اول راهه، یعنی هنوز اونقدر حتی خرید و فروش نسخه دیجیتال در کشور ما رایج نشده.
اما قبول کنیم که خیلی مهمه.
100% مهمه. یعنی اصلا به نظر من نه تنها رقیب کتاب کاغذی نیست، بلکه به نظر من کمک هم میکنه. ولی خب برای ناشران ما هنوز اینجا نیفتاده دیگه، یعنی مقاومت میکنه.
بله.
و و هنوز انقدر نسخه نیست، مثل کتاب صوتی. کتاب صوتی عمل ما به تعداد کافی در کشور نداریم. کتاب صوتی مجاز منظورم، یعنی حق مؤلف ناشر ادا شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
سلامت باشه
آقای علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه عمومی کشور. درود بر شما، عصرتون بخیر و خداحافظ. خب 15:45 دقیقه را گذروندیم، دیگه باید باهاتون خداحافظی کنیم. فردا رأس ساعت 15 باز هم با کافه رادیویی دیگه همراه شما خواهیم بود. مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
یک بیت یک ترانه شنوندگان عزیز یک بیت یک ترانه، سلام و درود به شما. متشکرم از اینکه همراه هستید با این برنامه از شبکه رادیویی جوان. من محدث صارمی هستم و آرزو میکنم که امروز یکی از بهترین روزهای زندگیتون باشه و حال همگی خوب و خوش باشه انشالله.
عشقتم دست خودم نیست، این حالا تو سارم. عشقم اونقدر که محاله، دست از تو بردارم. آخه تو رو نمیفهمه کسی، هنوز به اندازه من و خونه ی تازه ی من. بمونو حرفاتو بزن، سکوتو بشن.
حتما برای شما هم اتفاق افتاده که شنیدن یه موسیقی خوب حالتون رو خوب کرده و باعث شده آرامش بگیرید. البته نه شنیدن بعضی از این موسیقی هایی که اصلا شنیدنشون باعث میشه همونقدر آرامشی هم که آدم داره از بین بره.
یه زخم کهنه روی بالم، یه آسمون که چشم رو نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه هم نیست.
موسیقی این قابلیت رو داره که هم شما رو سرگرم کنه، همین که ذهن شما رو از دغدغه های بیرونی کمی رها کنه. امیدوارم توی این روزها که بیشتر توی خونه هستیم، با گوش دادن به موسیقی های مختلف و خوب کمی از اخبار کرونایی دور باشیم و البته حتما حواسمون به مسائل بهداشتی هم باشه و این مسائل رو هم رعایت بکنیم، اما فکرمون رو زیادی درگیر این فضای کرونایی نکنیم. همراه بشیم با میثم کریمی و شوخی با ترانه ها.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. من میثم کریمی هستم در برنامه یک بیت یک ترانه. خب امروز هم اومدیم خدمتتون که یکی دیگه از آهنگهای معروف و پر مخاطب موسیقی پاپمون رو با هم مرور کنیم. امروز یکی از این خواننده هایی رو انتخاب کردیم که خیلی طرفدار داره و یکی از آهنگاش به نام علاقه خاص. اسم نمیبریم ولی با هم ترانه رو مرور میکنیم. در ابتدای امر این خواننده عزیزمون شروع میکنه، میگه از اتاقت هنوز دارم میشنوم صدای تو رو، کی میتونه برام تو قلبم بگیره جای تو رو. شاید اینجا، حالا نمیدونم چرا از اتاق داره میشنوه صداشو، ولی شاید اینجا فقط میخواسته قافیه رو پیدا کنه دیگه، چون دیگه غیر از این هیچ فکری نمیشه کرد درباره ارتباط صدا شنیدن از اتاق و گرفتن جای کسی توی قلب کسی. خلاصه بعد میگه عطرت پیچیده همه جای خونه، ببین شدم دیوونه، عکسای تو اینجاست هنوز، یه علاقه خاص بین ماست هنوز. میرسیم به شاه بیت این ترانه، میگه دوستت دارم، تو رو جز من کی میشناسه، اصلا تو کی بودی، کی تو رو پیدا کرد، اصلا من نبودم تو کجا بودی، یعنی چی اصلا؟ پاشو، نه اینو نمیگه، ولی میگه دوستت دارم مثل من کی رو تحساسه، دوستت دارم تو رو بی حد و اندازه. میدونید اول یک تحقیر خاصی توی ترانه هست که میگه کی تو رو جز من آخه میشناخت، چی اصلا؟ بعد در این بین که طرف رفته عکساش اونجاست، میگه حسی که دارم به دلم میگه خوشبختی نزدیک عاشقیه، حسی که باعث این آشوبه وقتی حالم خوبه عاشقیه. حالا متوجه نشدیم صدا رو اول از اتاق میشنید، بعد مثل اینکه اونجا تو خونه نبود، چون اونجا گفت که جات خالیه، بعد اینجا میگه که حسم حس خوبیه. خب یعنی چی؟ ما کدوم رو باور کنیم؟ و بعد برمیگرده باز به این نکته که آخه دوستت دارم، تو رو جز من کی میشناسه، یعنی منم دیگه، ببین چی بودی که من فقط میشناختمت، حالا من کیم؟ منم مثل اینکه خیلی آنچنان شخص خاصی نیستم که تو نصیبم شدی که تو رو که هیچ کس نمیشناخت من تو رو میشناسم و دوستت دارم. و هی تأکید میکنه که آخه من دوستت دارم، تو رو جز من کی میشناسه. آخه لحن بدی هم داره، نمیدونم، شاید منظورش چیز دیگه ای بوده، ولی آخه ببینید متن ترانه دقیقا اینه، آخه من دوستت دارم، تو رو جز من کی میشناسه. نه بگو دیگه، اگه کسی میشناسه بگو، خیلی بهت لطف کردم، از بزرگی منه که تو رو دوست دارم، چون کسی جز من تو رو نمیشناسه.
هیچکی نمیبینه بعد از تو میپاشم، پر میشم از خالی، دیگه نمیتونم شکل خودم باشم، آیندم و بی تو ندیده میفروشم، میترسم از دوریت، از این که برداری دستاتو از دوشم، هیچکی نمیبینه بعد از تو میپاشم، پر میشم از خالی، دیگه نمیتونم شکل خودم باشم، آیندم و بی تو ندیده میفروشم، میترسم از دوری نرو از آخوشم.
دیدیم بعضی وقتها توی فضای مجازی جمله ها یا تک بیت هایی رو میبینیم با نام افراد مشهور، مثلا گاهی وقتا دیدیم که سعدی و حافظ شعر نو گفتن، یا مثلا پروفسور سمیعی داره درباره قهرمانی لیگ برتر صحبت میکنه. از امروز توی یک بیت یک ترانه یه دونه از این شعرهای جعلی رو هم میخوام به شما معرفی کنم. مثلا این شعر از سعدی نیست، تیغ بران گر به دستت داد چرخ روزگار، هر چه میخواهی ببر اما مبر نان کسی. حالا با هم بشنویم بخشی که سعید نوذری برامون آماده کرده.
زنده یاد بیژن ترقی، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی، متولد شهر تهران به تاریخ 12 اسفند 1308 خورشیدیه. ایشون فصل بهار سال 88 در 79 سالگی پرنده میشن. 5 اردیبهشت سال کوچ استاده. یکی از ترانه‌های معروف و دوست داشتنی به یادگار مانده از بیژن ترقی کار مشترکیه که با زنده یاد روح الله خالقی انجام داده و استاد غلام حسین بنان ماندگارش کرده. این اثر عاشقانه یکی از خاطر انگیزترین آثار موسیقی ایران به شمار میاد. به محتوا و متن ترانه دقت کنید تا حظی که میبرید دوچندان بشه. بهار دلنشین تقدیم به شما.
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سر سایه فکن، چون نسیم بهار بر آشیانم خوند و بر، تا که گل باران شب خلده ویران من، تا بهار زندگی آمدی چون سپندم بر سر آتش نشون بنشیندنی، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزده نها.
بدون لطیف و تو توی قضا دل پذی، سرتا رنگ طلا ترد و یک دست دل پذی، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دل پذی، تو اونو بده تو اینو بریز کنسروای دل پذی.
دل پذی
طعم چیزیه که همه دوستش دارن،
آلیسه و طعمش، آلیسه و طعمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
خب دوستان محترم، لحظات بسیار جذابی رو براتون آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم که به این موسیقی جذاب توجه.
وقتی حرف غذا شد به پود همراه ما شد، بیزی و قیمه و قرمه به پا شد، دست پختت عالی میشه، تم و عطرشو ببین چی میشه، برفود میزبان لحظه ها به همیشه.
برفود 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 میزبان لحظه های خوش. وقتی جمعتون جمعه و هوا خیلی دلچسبه،
یه استکان چای پیش خونواده میچسبه،
یه چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت تنها گزینه ایده داری،
500 تا سکه واسه 500 تا خونواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره،
هم چای تو میخوری هم جایزه میبری، با چای طبیعت
هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
بچه ها اینو بگیرم،
شیرینی سالم این روزا نسترنه نسترنه نسترن، صفر درصد شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره،
این روزا نسترن سلامتی میاره،
بیسکویت صفر درصد نسترن بدون شکر.
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستشیم میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن اهمیت تلاونگ بودن.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند رادیو جوان. با نزدیک شدن به ساعت 16 دعوت میکنم با همکارانم در برنامه بعدی همراه باشید.
رادیو همراه.